سلام و خوش آمدید به اخباری آزادی که آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشنهادی شما میکنند. امروز 21 آگوست است و من زرنگزی نوروزشاه با همکارانم در این نشری برنامه در خدمت شماییم. نخست توجه کنید به موضوع گزارش‌های امروز. روسیه با هدف ثبت مهاجران در کمیساریت‌های حربی عملیات راه اندازی کرده است. مهاجران تاجیک میگویند این یک راه دیگری رشوه‌ستانی است.
پلیس با ما گفت هر کسی 10,000 روبل دهد آزاد میکنیم. اگر ندهید شما را دوباره به بازداشتگاه پلیس انتقال میدهیم.
مقامات پاکستان با حبس 10 نفر میگویند عاملان حمله دستجمعانه به نصرانی ها را جزا میدهند.
آن چیزی را که از سر گذراندیم از یاد برده نمیتوانیم.
شهری نیمه‌خالی و لغو سفر به روشون، جزئیات و انتظارات ساکنان و کارشناسان از سفر پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. شروع میکنیم از یک خبر. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با شهردار پکین این یون یادداشت دوستی و همکاری امضا کردند. به اطلاع خبرگزاری رسمی خاور در این ملاقات دو جانب با گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی، جلب سرمایه به بخش‌های استحصالی و رشد سیاحی، تقویت رابطه‌ها در ساحه‌های معارف، علم و تکنیک و تندرستی تاکید کردند. هدف این سفر تقویت همکاری‌ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می‌شود. اما کارشناسان میگویند که یکی از هدف‌های اساسی آن معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی پرزیدنت امام‌علی رحمان است. رسانه‌های چینی خبر داده بودند که سفری مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می‌گیرد. سفر رستم امام‌علی به چین از 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه می‌کند. او با هواپیمای پرزیدنتی به چین سفر کرده است. در جرایان عملیات میگرانت یا مهاجر که تخمیناً یک هفته اینجانب در روسیه ادامه دارد، هزاران مهاجر بازداشت شده و صدها تن دیگر را برای اخراج از قلمرو روسیه آماده کردند. مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که هدف از این اقدام ثبت نام مهاجران دارای شهروندی روسیه در کمیساریت‌های حربی است که عهده‌داری کنستیتوسیونی می‌باشد. اما در صحبت با تلویزیون نستایشی ورمیا، بعضی از مهاجران تاجیک گفتند عملیات یک راه دیگری اذیت مهاجران است.
عملیات پلیس سنت پیتربورگ در انبار سبزیجات صوفیه این شهر.
هفته روان این گونه تفتیش در صدها مؤسسه و خوابگاه برگزار شده، مقامات روسیه اصرار می‌ورزند که عملیات میگرند با موفقیت تطبیق می‌گردد. گفته می‌شود که 6,000 نفر برای پایمال نمودن قوانین مهاجرت بازداشت شده، 500 نفر منتظر اخراج از روسیه بوده است. انتقال مهاجران دارای شهروندی روسیه به کمیساریت‌های حربی را پلیس سنت پیتربورگ از وظیفه‌های نو خود عنوان داده، خاطر نشان کرده است که این عهده‌داری در کنستیتوسیای این کشور ثبت شده است.
Сотрудники МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся оперативно-тактические мероприятия по линии миграции.
Телевизион и настоящее время бояк шаарванди Таджикистан, ки основной рейд иммигрант руз якшанбе 13 август дар Москва дастгир шуда буд, гуфтугу кард. این مهاجری تاجیک که نخواست نامش آشکار گردد، یادآور شد که صرف نظر از بودوباش قانونی او را از خانه بازداشت و به اداره پلیس بردند.
آنها تلفنم را گرفتند، مثل جنایتکار به دستانم زولانه زدند. ما را به شعبه سیومی سر ریاست پلیس مسکو بردند. ما را در آنجا در یک قفس خورده که همگی 8-9 متر مربع بود، 24 ساعت بدون غذا و بدون خواب نگه داشتند. کجا خواب؟ امکان 6 تن هم.
حقوق شناسان روس میگویند هر فردی که شهروندی روسیه را گرفته است باید خود را در کمیساریت حربی ثبت کند. استثناء شهروندان تاجیکستانند که طبق سازش میان تاجیکستان و روسیه در حال ادای خدمت حربی در وطنشان از خدمت حربی در روسیه آزادند. همچنان خارجیانی که شهروند روسیه شده اند مثل روسها حق دارند که زمان خدمت حربی را به تأخیر گذارند. با قول کارشناسان و مهاجران، همین عامل به مقامات روسیه
امکانی وسیع برای سوء استفاده از وضعیت را فراهم می‌آورد.
ما تا ساعت 8 بیگاه منتظر بودیم. ما را به دادگاه برده گفتند که با قرار سود هر یکی ما 5000 روبلی جریمه می شویم. ولی دادگاه دایر نشد. پلیس با ما گفت هر کسی 10000 روبل دهد آزاد می کنیم. اگر ندهید شما را دوباره به بازداشتگاه پلیس انتقال می دهیم. 90% بازداشت شده ها پول را داده جان خود را خلاص کردند.
با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین، حامیان حقوق بارها شکایت کردند که مقامات روسیه اجباراً مهاجران را به جنگ اوکراین می‌فرستند.
مهاجران یکی از گروه‌های می‌باشند که هدفمندانه برای خدمت در ارتش جلب می‌شوند. این عمل با استفاده از تشویق یعنی شهروندی و معاش خوب و تهدید یعنی اخراج به وطن، منع ورود به روسیه و یا نگهداری طولانی در بازداشتگاه‌های موقتی صورت می‌گیرد. گفتنی هم که چند فشار بالای مهاجران زیاد شود، همون قدر سفربری به ارتش از حساب آنها افزایش می‌یابد.
هفته گذشته در گوشه های مختلف روسیه عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران برگزار شد که ظاهراً هدف آن در نهایت امر سفربری مهاجران به جنگ اوکراین می باشد.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. مقامات پاکستان بعد از حمله توده‌های خشمگین مسلمان به کلیسا و خانه مسیحیان در جرانواله، سرحالی ترین شهری ولایت پنجاب، کمش 170 کس را دستگیر کردند. حمله روز 16 آگوست امسال صورت گرفت. ناراضیان گفتند گویا 2 نفر از اهالی جرانواله به کتاب مقدس مسلمانان تهوین کردند. حالا مردم به خانه‌های ویران شده برمیگردند، ولی میگویند احساس خطر میکنند. چرا؟ گزارش صدای آمریکا را همکارم کیومرسی تو تقدیم میکند.
عشق میریزند و یک دیگر را به آغوش میگیرند و دعا میکنند. بازگشت صاحبان خانه های ویران شده در جرانواله پاکستان. ادعای آنکه 2 مرد مسیحی در اینجا به قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، توهین کردند، باعث به خشم و اعتراض صدها مسلمان شد.
در حالی که اعلان حمله به ما از مسجدها بلند می شد، پلیس 10-15 دقیقه وقت داد که اینجا را ترک کنیم.
مسیحیان جرانواله می گویند خانه هایشان سوخته و خاکستر شد و همه آن چیزی را که سالهای دراز جمع آورده بودند از دست دادند.
باید دخترمون را توی میکردیم، برایش زر و زیور خریده بودیم. همه این پول نقد، تجهیزات برقی و اشیای ساختمانی را که برای بنیاد خانه گرفته بودیم دزدیدند.
کلیسای کاتولیکی ویران شده است و مسیحیان اینجا دیگر مکانی عبادت ندارند. مسئولان حکومت ضرر رسیده را حساب میکنند.
هر یک آیله کمش از 700 تا 1000 دلار زیان دیده است. بعضی ها بیشتر از 5000 دلار ضرر دیدند.
بعضی از زنان و مردان زیر آسمان باز و در هوای گرم اشیای باقی مانده شان را پاسبانی می کنند. روحانیان از کلیسای شهرهای دیگر برای ابراز همدردی می آیند. آنها عدالت می خواهند.
از حکومت پاکستان درخواست می کنم که نه تنها اظهار تسلیت بکنند یا محکوم نماید، بلکه راه حل مناسب را یابد. تا وقتی شخصان گناهگار در این قضیه جزا نگیرند، چنین عملها ادامه خواهند یافت.
در گذشته نیز در پاکستان چند حمله ضد مسیحیان اتفاق افتاده بود، ولی مقامات به آنها کمتر واکنش کردند.
بد اخلاق ها با رفتار خود تصورات نادرست را درباره اسلام به نمایش میگذارند.
ماموران پلیس شهر جرانواله را نظارت می کنند، ولی ساکنان می گویند که دیگر هیچگاه خود را امن احساس نخواهند کرد.
آن چیزی را که از سر گذراندیم از یاد برده نمی توانیم. چیز جل گئی ہے.
برمی گردیم به تاجیکستان. چراهای شدید امنیتی شهر نیمه‌خالی و لغو سفر به روشان. برخی از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بازدید رئیس جمهور را از منطقه چنین تصویر کردند، چیزی که رسانه‌های دولتی درباره اش گپ نمی‌زنند. امام‌علی رحمان طبق نقشه از 15 تا 18 آگوست امسال به چند گوشه بدخشان از جمله به شهر خوروخ سفر کرد. این سفری اولین پرزیدنت پس از حادثه‌های خونین مهمه سال 2022 در ناحیه روشان و خوروخ بود. سفری مذکور با بدخشان چی تفاوت و چی پیام داشت؟ برای دریافت تفصیلات بیشتر همکارم میرزانبی خلیق‌زاد به استودیو دعوت شده است. میرزانبی، بعضی از رسانه‌ها با توجه به سفر امام علی رحمان به بدخشان آن را غیر عادی نمیدند، اما خبرگزاری های دولتی تاجیکستان آن را مقرری خواندند. این سفر چه ویژگی ها داشت؟
سلام زرنگیز، سلام بینندگان گرامی. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفر چون همیشه چندی از انشاءات نو را کشاد که از حساب صاحبکاران و یا سرمایه های دولتی برای کارمندان نهادهای حفظ حقوق و بیوجهتی ها ساختند. در هر ناحیه با ساکنان به گفته مقامات فعال که بیشتر از رئیس جمهوری و نمایندگان حکومت ستایش میکردند نیز واخورده است. در نظر اول سفر امام علی رحمان به ولایت مختاری کوهستان بدخشان بسیار مهم بود، چون پس از یک سال حادثه‌های خونین در روشان و خاروخ صورت گرفت. هنگام سرکوب اعتراض ساکنان در ماه می و یونی سال 2022 کمش 34 نفر کشته شد و ده ها کس بازداشت و به مهلت‌های دراز زندانی شدند. اما اشتراکداران واخوری با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان میگویند وی در سخنرانی خود از دست آوردهای حکومتش در این ولایت در 30 سال اخیر گپ زده به حادثه های سال گذشته اشاره نکرده است. رئیس جمهور وعده رشد من بعده ولایت را داده است. این است.
ولی به هر حال ویژگی های نیز بودند یا نه؟ سوالی اساسی این است.
ببینید، چندی از ساکنان ولایت روز 21 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی سفر امام علی رحمان را به منطقه به طور گوناگون تفسیر کردند. مثلا یک روزنامه‌نگار محلی به ما گفت پیشتر فقط یک گروه از مردم شاید آمدن او را خوش نداشتند، ولی اکثریت صمیمانه پیشواز می‌گرفتند. امسال در خاروق، روشان و ناحیه های رشقلا روحی یگانه حاکم بود. سببش حادثه های خونین سال گذشته و دولتی شدن بعضی از انشاءات وابسته به بنیاد آقاخان است که ما در رابطه به این گزارش ها داده بودیم. و قبل مصاحبه رادیو آزادی در ناحیه های ونج و درواز که در حادثه های اخیر زیان ندیدن و با کوشش وزیر صنعت واخوری طبق انعنه خوب گذشته است، اما چاره های سخت بی خطری بیانگر آن بودند که از امنیت پرزیدنت سخت خواطر بودند. و افزود که یک روز پیش از رسیدن پرزیدنت تمام اداره و دکان و بازار و راه ها را در خارق بستند. در شهر آوازه پند شد که زنان روشان قصد دارند با لباس سیاه به پیشواز پرزیدنت برایند و ناراضگی خود را ابراز کنند. مصاحبه ما میافزاید نمیداند این حقیقت بود یا نه، اما سفر پرزیدنت به ناحیه روشان بیکار کرده شد. ولی یک منبع آگاه در حکومت ولایت مختاری کوهستان بدخشان سر و صدا را درباره نقشه نمایش اعتراضی در روشان رد کرده گفت سفری رئیس جمهور به چند موضع به دلیل وضع سلامتیش بیکار شده است. این مصاحبه ما همچنین گفت طبق نقشه رئیس جمهوری باید 9 جای را میدید، ولی همگی به 4 جای رفته است. انشاءات باقی مانده را به جای او اعضای هیئت از دوشنبه کشادند. و گفته وی در عموم سفر آرامانه گذشته است، هرچند خوف آن بود که در رشقلا یا در خارو به سبب حادثه های سال پیش هنگام ملاقات با فعالان حالت غیر چشم داشت به وقوع بیاید، اما هیچ کدام از این حالت صورت نگرفت، همش زیر نظارت بود. افزود این منبع ما. بله.
تشکر. بینندگان ارجمند، همکارمون میرزانبی خلیق‌زاد در برای سفری پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ولایت مختاری کوهستان بدخشان تفصیلات داد. معلومات بیشتر را در این باره شما میتوانید در سامانه آزادی پیدا کنید. با یک خبر به پایان میبریم. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گرند پریکس 2023 که روزهای 18-20 آوگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار شد، هر دو پهلوانی تاجیک اوبید جیبوف و جهانگیر مجیدوف ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. در مسابقات زاگرب گرند پریکس 2023 530 ورزشکار از 83 کشور 5 قاره عالم شرکت کردند. سپاس بیننده عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو با عکس و ویدیو در وبسایت ozodi.org و صفحه های رادیوی آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا و تماشا کنید. خوب و خوش و کامگار باشید و خدا نگهداری شما.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمده جمعیت با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شعلای گلخوجه در استودیو هستم و آخرین خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. جو بایدن پرزیدنت آمریکا نشستی را با اشتراک رهبران کشورهای آسیای مرکزی برگزار میکند. مجله فوربس روز 18 آوگوست نامه بایدن را با عنوان پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف نشر کرد. بایدن در این نامه میرزویف را به نشست آسیای مرکزی آمریکا دعوت کرده است. سامیت در روزهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخر ماه سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. من مشتاقانه جلسه نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل را منتظرم که در آن در مورد مسائل مهم زندگی مردم به پیشروی نویل خواهیم گشت. امید دارم شما با من و همکارانمان رهبران در ملاقات رسمی S5 جمع یک روزهای 19 و 20 سپتامبر همراه می شوید. نوشته است بایدن در نامه‌اش به شوکت میرزیویف. تعداد زخمیان در حمله موشکی به چرنیهوی اوکراین به 156 نفر رسید. در این باره شام 20 آوگوست الکسی کولیبا معاون رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین خبر داد و گفت عملیات نجات ضرر دیدگان به پایان رسیده است. 41 مجروح شده در بیمارستان بستری میباشد. وضعیت بعضی از آنها وزنین گفته میشود. در حمله به میدان مرکزی چرنیهوف 7 کس از جمله یک کودک 6 ساله کشته شد. در نتیجه ده ها منزل و بناهای ماموری ضرر دیدند. مقامات اوکراین این حمله را جنایت جنگی نامیدند. گروهی از کوهنوردان روس را که هینی برآمدند به کوههای پومیر آسیب دیده بودند به دوشنبه آوردند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان 13 نفر در میدان موسکوین در بلندی 4300 متر بودند. سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داده است که کوهنوردان آسیب دیده روز 19 آوگوست نجات یافته حال و زیر نظارت پزشکان هستند. حادثه هنگامی برآمدن سیاحان به قله اسماعیل سومونی رخ داده است. سفارت روسیه میگوید دلیل سری وقت نجات یافتن سیاحان این بود که پیشتر کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان را از مسیر خود آگاه کرده بودند. معمولاً از نیمه دوم ماه ایون تا نیمه اول ماه آوگوست موسم فتح قله‌های بلند در تاجیکستان است. ده ها سیاح در این موسم به کشور می آیند و در بعضی موارد کوشش آنها ناموفق انجام می یابد یا آسیب می بینند. عبدالقادر مومینوف بلوگر ازبکستانی گفته است در جریان تفتیشات شکنجه شد. او را 4 آوگوست امسال به 7 سال و 3 ماه زندان محکوم کردند. سبوحت عبدالویف و مادر مومینوف روز 15 آوگوست در بازداشتگاه در شهر تاشکند با پسرش ملاقات کرده است و گفت از پسرش درباره سلامتی او پرسید و چنین جواب گرفت: «طوری می‌بینید من زنده‌ام.» و افزوده است در روز اول بازداشت در ماه فوریه امسال از سوی گروه زودعمل پلیس در ریاست پلیس شهر تاشکند شکنجه شد. نسبت به من همه نوی شکنجه رو استفاده کردند. زنده موندن من معجزه است، گفت از مومینوف در صحبت با مادرش. مقامات ازبکستان به این اظهارات تا کنون واکنش ندادند. دادگاهی در شهر تاشکند ازبکستان روز 4 آوگوست حکم زندان بلاگر عبدالقادر مومینوف را اعلان کرد. دادگاه مؤلف صفحه یوتیوبی کوزگو و مدیر شرکت آینگا قرنگ را به ویران کردن دخل ناپذیری منزل شخصی، قلابی در حجم مخصوص کلان، تمجوی در حجم مخصوص کلان، ویران کردن ترتیب تجارت و اشتراک در دادن پوره گناهکار دانست. روسکوسموس خبر داد که رابطه با پایگاهی بین سیاره‌ای لونا 25 کنده شده است و مکان جایگیرشوی دستگاه معلوم نیست. در روسکوسموس میگویند کشتی کیهانی به مدار دیگر وارد شد و در نتیجه برخورد با قشر بالای ماه موجودیتش را قطع کرد. یک روز پیشتر از این در روسکوسموس گفتند کشتی کیهانی لونا 25 به مشکل دچار شده است. هیئت سبب‌های سقوط پایگاه را می‌آموزد. نخستین ارسال مأموریت در تاریخ مستقلی روسیه به ما سوپی 11 آوگوست از کسمدروم شرقی صورت گرفته بود. قرار بود یک هفته بعد دستگاه در قسمت جنوبی ما فرود آید، خاک را تشخیص کند و به پژوهش طولانی در روی ماه پردازد. رسانه ها می نویسند نشست پیشین دستگاه ها در ماه در نزدیکی خط اکواتوری ماه صورت گرفته است. نزدیک نیم عصر پیش دستگاه شوروی لونا 24 نمونه های خاک ماه را به زمین آورده بود. آموزش آن خاک به گفته عالمان شوروی امکان داده بود که موجودیت آب در ماه اثبات شود. یک مرد را در شهر دوشنبه به گمان کوشش دسترازی به نابالغ بازداشت کردند. رئیست کارهای داخلی پایتخت روز 20 آوگوست گفت گمانبر 44 ساله و در حبس پیشکی قرار دارد. بازداشت این مرد بعد از پخش نوار در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت. به امور وکالتداری حقوق کودک در تاجیکستان در سال 2022 60 نفر برای آزار جنسی نابالغان به زندان محکوم شدند. آنها را به دسترازی و زورآوری شهوانی نسبت به 52 نابالغ گناهکار دانستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک مهاجر تاجیک در شهر نوسیبیرسک روسیه میگوید 3 سال باز نمیتواند به زادگاهش جماعت وارخ اسفره رود. دلاور جورایف با درخواست قرقیزستان در کافتوکاو است و مقامات روسیه او را به شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی نگه می‌دارند. مقامات قرقیزستان دعوا دارند که او در جنجال مرزی اشتراک کرده است و باید بازداشت و در آن کشور محاکمه شود. خودش رد می‌کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زاده 54 ساله وارخ را 3 سال پیش با درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه دستگیر کرده دیرتر رها نمودند. آن زمان شهروندی وی در روسیه بیکار شد، حالا تنها حق اقامت دارد. او روز 20 آوگوست از نوسیبیرسک به رادیو آزادی گفت در این مدت پدرم وفات کرد، رفتن نتوانستم، نگذاشتن. پلیس نوسیبیرسک زود زود مرا به بازداشتگاه میبرد. از دادستانی کل روسیه خواستم که قرار بیرون نرفتن از جای زیست را بیکار کند و منتظر جواب هستم.
مشکلی که معامل و یهو جواب قرقیزوی قبلگی جواب دادن و یهو گیتا برفتن قرقیز. ما الهمیان 3 سال باز خونه نرفتیم. دودم مردن رفتن نتونستم. پدپیسکا نویزیم بود برومدن نتونستم. پدپیسکا نویزی حضرم هست. من دین پراکراتوری دینرالیو نویستان رسیه و
همصحبت ما میخواهد مقامات تاجیکستان در مذاکرات با جانب قرقیزستان مسئله در پیگرد بودن او و شهروندان دیگری کشور را در میان بگذارند. در گذشته کمش 2 شهروند دیگری تاجیکستان در روسیه با طلب بیشکک دستگیر شده بودند. یک مسئول کنسولگری تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت مسئله شهروند دلاور جورایف را میدانند. مصاحبه موضوع چند بار با او تماس داشتیم و بار دیگر دعوت میکنیم با جزئیات مشکل آشنا شده در پی حل آن شویم. تاجیکستان و قرقیزستان که برای تعیین و نشانه گذاری سرحد زیاد از 2 سال باز مناقشه شدید دارند، چندی از شهروندان یکدیگر را در روسیه به جستجو دادند. هر دو طرف مطمئنند که این افراد در جنجال مرزی اشتراک کرده و یا در سرزدن آن نقش داشتند. 3 سال قبل وقتی دلاور جورایف با درخواست قرقیزستان در شهر نوسیبیرسک دستگیر شد، دادستانی کل تاجیکستان ادعای کشور همسایه را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی خوانده بود. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد. تا کنون 664 کیلومتر آن تعیین شده، سرنوشت باقی مانده ناروشن است. به همین سبب دعوا بر سر زمین و چراگاه ها و منابع آب هرگاه باعث سرزدن اختلاف میان ساکنان نزد مرزی و جلب نظامیان از هر دو طرف می شود. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پر برقرار نشده است. مرز قرقیزستان به روی شهروندان تاجیکستان بسته می ماند و داد و گرفت دو کشور ناچیز است.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست
مقامات پاکستان بعد از حمله ازدحام خشمگین مسلمانان به کلیسا و خانه مسیحیان در جرنواله شهر سر اهالی ترین پنجاب کمش 170 کس را دستگیر کردند. حمله روز 16 اوگست امسال صورت گرفت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. صاحبان خانه های ویران شده در جرنواله پاکستان اشک می ریزند و یک دیگر را به آغوش می گیرند و دعا می کنند. آنها به منزل های خراب شده خود برمیگردند. ادعای آنکه دو مرد مسیحی در اینجا به قرآن کتاب مقدس مسلمان ها توهین کردند باعث به خشم و اعتراض صدها مسلمان شد. سجید مسیح یکی از جبردیده ها و شاهدی حادثه میگوید:
در حالی که اعلان حمله به ما از مسجدها بلند میشد، پلیس 10-15 دقیقه وقت داد که اینجا را ترک کنیم.
مسیحیان جرنواله میگویند که خانه هایشان سوخته و خاکستر شد و همه آن چیزی را که سالهای دراز جمع آورده بودند از دست دادند. مانا ایمانویل یکی از جبردیده های دیگر چنین گفت:
باید دخترمون را توی میکردیم، برایش زر و زیور خریده بودیم. همه این پول نقد، تجهیزات برقی و اشیای ساختمانی را که برای بنیاد خانه گرفته بودیم دزدیدند.
کلیسای کاتولیکی ویران شده است و مسیحیان جرنواله دیگر مکانی عبادت ندارند. مسئولان حکومت خانه به خانه گشته ضرری رسیده را حساب میکنند. غلام مرتضی نماینده مقامات گفت:
هر یک آیله کمش از 700 تا 1000 دلار زیان دیده است. بعضی ها بیشتر از 5000 دلار ضرر دیدند.
بعضی از زنان و مردان زیر آسمان باز و در هوای گرم اشیای باقی ماندهشان را پاسبانی می کنند. حکومت وعده داد است که در چند روز منطقه را به حالت پیشینش بر می گرداند. اما با نظر داشت میزان خسارات، اجرای آن بسیار دشوار به نظر می رسد. روحانیان از کلیسای شهرهای دیگر برای ابراز همدردی به جرنواله می آیند. آنها عدالت می خواهند. اسقف یوسف بهتی چنین می گوید:
از حکومت پاکستان درخواست می کنم که نه تنها اظهار تسلیت بکنند یا محکوم نمایند، بلکه راه حل مناسب را یابد. تا وقتی شخصان گناهگار در این قضیه جزا نگیرند، چنین عملها ادامه خواهند یافت.
در گذشته نیز در پاکستان چند حمله ضد مسیحیان اتفاق افتاده بود، ولی مقامات به آنها کمتر واکنش کردند. محمد عمران قدری، روحانی مسلمان، گفت:
بد اخلاق ها با رفتار خود تصورات نادرست را درباره اسلام به نمایش می‌گذارند.